صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما پیش از اینکه به پنجمین سالگرد زندانی شدن بهاره هدایت، فعال مسائل زنان و فعال دانشجویی بپردازیم و همینطور نگاهی کنیم به جدیدترین آمار از سن ازدواج در ایران، مثل همیشه با هم چند خبر رو مرور میکنیم. نورا جباری نماینده مردم استان نینوا در پارلمان عراق گفته که گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش تمامی زنانی را که از زمان سقوط صدام حسین در سال 2003 میلادی در شهر نینوا نامزد هر انتخاباتی هم از پارلمانی، شوراهای استانی و محلی شده بودند دستگیر و اعدام کرده. بسیاری از این زنان نتونستن به موقع نینوا و مرکز آن موسل رو ترک کنند و برخی هم بنا به دلایلی به موسل برگشتند و دستگیر شدند. و در ایران نرگس محمدی فعال مسائل زنان و حقوق بشر در نامه‌ای به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از او خواسته جلوی اقدامات غیرقانونی مأموران این وزارتخانه را بگیرند. نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در پی بازداشت چند ساعته خودش و چند نفر دیگر از سوی مأموران امنیتی در نامه‌ای به محمود علوی وزیر اطلاعات با اعتراض به رفتار بازداشت کنندگان از او خواسته تا چاره‌ای برای وزارتخانه تحت مسئولیت خودش بیندیشه. نرگس محمدی به رادیو فردا گفته
نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات به نظر میرسه که با آرا و نظرات و دیدگاه‌های دولت در عرصه‌های عمومی تفاوت اساسی داره. یعنی مثلا تحلیل باجوها توی وزارت اطلاعات و جاهایی که ما رو بردن و صحبت‌هاشون رو شنیدیم نسبت به جامعه مدنی، نسبت به فعالیت‌های زنان، نسبت به اقلیت‌های مذهبی، تحلیل‌های کاملا متفاوت و گاه متناقضی با شعارها و رویکردهای دولت هست و فکر می‌کنن که این در واقع وظیفه ما هست که این تناقضات رو که می‌بینیم به طور و
این فعال مسائل زنان خطاب به وزیر اطلاعات تاکید کرده که حداقل در این دولت تدبیر چاره‌ای برای وزارتخانه تحت مسئولیت خود بیندیشید تا مانع اقدامات غیرقانونی و غیر اخلاقی باشید و اگر این کار در اختیار حضرت عالی نیست و نفوذی ندارید حداقل اعلام بفرمایید تا افکار عمومی آگاه تر شود. 8 دی ماه فعالان مسائل زنان یادبودی تلخ رو سپری کردن، یادمان گذشت 5 سال از آغاز بازداشت بهاره هدایت. سوسنه طهماسبی، کنشگر اجتماعی و فعال مسائل زنان ساکن آمریکا همراه ماست. خانم طهماسبی، بگذارید از زبان شما بشنویم که چرا بهاره هدایت بازداشت شد و تا کی قراره در زندان بمونه.
همونطور که میدونین بهاره هدایت فعال جنبش دانشجویی و جنبش زنان هستش و 7 سال حکم گرفته در رابطه با فعالیتاش در حوزه دانشجویی و 2 سال حکمی که قبلا در رابطه با فعالیت در حوزه زنان در واقع حضور در تجمع 7 تیر داشت هم به اجرا گذاشته شد و مجموعا این احکام دانشجویی و زنانش 9.5 سال بود. از زندان بیانیه‌ای به مناسبت 16 آذر نوشته بود که در رابطه با اونم 6 ماه حکم گرفت. مجموعاً حکمی که در حال سپری کردن هستش یه حکم 10 ساله هستش و بهاره هدایت سال 88 8 دی 88 بازداشت شد و الان 5 سال از اون دوره گذشته، نیمی از حکمش رو سپری کرده و با وجود اینکه بالاخره برخی از افراد حالا شاید زودتر آزاد شدن یا مرخصی طولانی مدت گرفتن، ولی این اتفاق برای بهاره هدایت نیفتاده، همچنین برای برخی از دانشجویان دیگر هم نیفتاده و فکر میکنم که خیلی مهمه که ما به عنوان فعالان زنان و همچنین فعالان دانشجویی یا یادی بکنیم از دوستانی که در زندان هستند و احکام طولانی مدت رو دارن سپری میکنن. شاید نتونیم کاری بکنیم که باعث آزادی اونها بشه، حتی اگر که با این احکام مخالف باشیم و فکر کنیم که ناعادلانه هستن، ولی مهم هستش که یادی از اونها بکنیم تا بدونند که این دوره طولانی که در زندان دارن سپری میکنن باعث نشده که فراموش بشن و ما همچنان قدردان زحماتشون هستیم، چه در رابطه با فعالیت حقوق بشری که میکردن، چه در رابطه با فعالیتی که در حوزه زنان میکردن.
خانم طهماسبی، های مشخص هستش که چند زن به اتهام فعالیت‌های مرتبط با مسائل زنان در حال حاضر زندانی هستند؟
من فکر می‌کنم که تنها کسی که در واقع حکمی مستقیماً در رابطه با فعالیت در حوزه زنان داره بهار هدایت باشه و فکر نمی‌کنم که زندانی دیگری تا جایی که من می‌دونم از زنان در رابطه با فعالیتشون در حوزه زنان حکم داشته باشن. ولی زندانیان زن زیادی در حال حاضر در زندان هستن. من فکر می‌کنم اخیراً یه لیستی دیدم از حدود 80 نفر زن زندانی سیاسی داشتیم. شاید اکثریت اونها به دلایل اعتقاد مذهبی یا به خاطر اینکه فعالیت در حوزه مثلا حقوق اقلیت‌ها بازداشت شده بودن. خب کسانی هستن مثل مهدی گلرو که در بازداشت موقت به سر می‌بره، الان بیش از 60 روزه که در بازداشت هستش و مهدی هم به خاطر فعالیت در حوزه زنان در واقع در بازداشت هستش. اون هم در تجمعی که در اعتراض به اسید پاشی که در اصفهان اتفاق افتاده بود پس از اون بازداشت شد. متاسفانه هنوز کسی که مسئول اسید پاشی به زنان هست بازداشت نشده، ولی مهدی گلرو که معترض بود به اسید پاشی و سیاست هایی که شاید مشوق اسید پاشی و خشونت علیه زنان هستند در زندان هست و در شرایط نامعلومی به سر میبره. معلوم نیست که اتهامش چی هستش و در بازداشت موقت به سر میبره و خب این خیلی نگران کننده هستش.
و خانم طهمزه‌بیا، یا در میان این زندانیان زن سیاسی تنها بهار هدایت مجبور به تحمل این حکم طولانی است؟
کم نیستن کسانی که با احکام طولانی مدت، زنانی که با احکام طولانی مدت در زندان هستن، مثلا زینب جلالیان که به خاطر ارتباط با پژاک محکوم به اعدام شده بود و این محکومیت بعداً تبدیل به حبس ابد شد. خب مدت هاست که در زندان هسته، شرایط خیلی بدی داره. در خبرها آمده بودش که بیناییشو داره از دست میده. یا فریبا کمال آبادی، مهوش ثابتی، بهایی هستن و اونها حکم سال دارن. از سال 87 در زندان هستن، حتی یک روز مرخصی نداشتن. و من به اینها اشاره میکنم که بگم که با این که مثلا ممکن حالا ما به عنوان فعالان زنان یا فعالان حقوق بشر احکامشون اعتراض داشته باشیم، ولی این باعث نمیشه که فراموش بکنیم و کوشش نکنیم که شرایطشون رو در زندان بهتر بکنیم. به نظرم مهم هستش که ما اقدام بکنیم و از قوه قضاییه و سیستم امنیتی بخواهیم که حقوق این زندانیان رو در طول مدتی که در زندان هستن رعایت بکنن.
با سپاس از سوسن طهمزه‌بیا. اما علی اکبر محسون، مدیر کل دفتر آمار اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال ایران، از بالا رفتن سن ازدواج خبر داده. به گفته اون، میانگین سن ازدواج برای زنان به 24 رسیده. این در حالیه که در سال 92 میانگین سن ازدواج برای زنان 22 و برای مردان 27 بوده. پیش از این مدیر کل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت از 60,000 مورد کاهش ازدواج در سال 93 در مقایسه با سال 92 خبر داده بود. مهداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم سوئد، در گفتگویی که همکارم شیرین فامیلی با اون داشته، ابتدا به عواملی که موجب بالا رفتن سن ازدواج در ایران شده پرداخته و گفته:
یکی مسئله دشواری‌های اقتصادی که امر تشکیل خانواده به خصوص جامعه ایران با تشریفات ازدواج و عروسی که هزینه‌های سنگینی هم در بر داره رو افزایش میده. دومین جنبه، نوعی گرایش به مدرنیته فردیت هستش و تحت تاثیر فرآیندی که در کل جهان هم شاهد هستیم. در تمام جوانب مدرن خانواده نقشش کمرنگ‌تر شده، افراد به متحقق کردن خودشون بیشتر توجه دارن و این رشد فردیت و الگوهای جدیدی از زندگی باعث می شده که اصولا نقش خانواده کمرنگتر بشه. و یکی از نشانهای کمرنگتر شدن نقش خانواده، بالا رفتن اساسا سن تشکیل زندگی مشترک و نوعی زندگی رو به شکل فردی دنبال کردن هستش.
اونطور که مهداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، میگه، زنان جوان در شرایط دشوارتری برای آغاز یک زندگی مشترک قرار دارن.
در مورد خانم ها این بیشتر موضوعیت داره، یعنی اگر در گذشته نقش زن به عنوان مادر، همسر و خانه‌دار بیشتر تعریف می‌شد، امروز خیلی از زن‌ها به فکر تحصیل، اشتغال، متحقق کردن خودشون هستن و خانواده رو یک ابزار دست و پاگیر میدونن و با توجه به نقش پدرسالار خانواده اون رو حتی مانعی میدونن در راه خودشون. بنابراین نسل جوان به ویژه به این تمایل داره که فوراً خودش رو درگیر خانواده نکنه، دست کم برای تشکیل زندگی مشترک از امکان برابری بیشتری برخوردار بشه، تجربهش بالاتر بره و به اصطلاح به عنوان یک دختر جوان وارد یک زندگی خانوادگی داخل عمر اسیرش کنه نشه. بنابراین هم آگاهی جنسیتی، هم استیل زندگی مدرنیت، هم فشارهای اقتصادی، سه عاملی است که باعث میشه کلاً سن ازدواج ها بالاتر رفته و خانواده اهمیت کمتری پیدا کنه.
با همه اینها، به گفته ی آقای درویش‌پور، نمیشه بالا رفتن سن ازدواج رو نکته ای اساسا منفی دونست.
از زاویه برابری جنسیتی که خب 100% مثبته، نه فقط برای زنان مثبت. آخه بنابرایی که هنوز سردگرم روزگار رو نچشیدن، هنوز مثلا از موقعیت درخور اقتصادی و اجتماعی برخوردار نشدن، خودشون رو پیدا نکردن، وارد زندگی مشترک شدن، فقط ریسک تلاشی اون زندگی رو بالاتر میبره. بنابراین هم از این نظر به گمان من مثبته، هم از نظر این که اصولا یک جامعه‌ای که فرد تو جامعه مدرن مبناش قرار داره، درگیر کردن افراد به این که تو زندگی‌های جمعی مشترک بیشتر ناخواسته و تحت فشار والده فوراً ازدواج بکنن، خب نتایج منفی به بار خواهد آورد، فردیت رو در هم خواهد کشت، امکان یک تربیت خوب برای فرزندان تو خانواده رو دشوار خواهد کرد.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.